أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مربوط به بیع خیاری این بود که اگر مبی یا ثمن طلب شد، این خیار ساقط است یا نه؟ اگر ثابت است و ساقط نیست، احکامش چیست؟ کیفیت رد مشخص بشه مانند. اگر مبی تلف بشه یا ثمن تلف بشه، خیار از بین نمیره، زیرا خیار به عین تعلق نمیگیره بلکه به عقد تعلق میگیره کما تقدم مفصلا. لذا جا برای احتمال سقوط خیار نیست. اما سخن در زمان است که این شیء که تلف شد کی ضامن است. اگر مبی تلف بشه، چون مبی ملک مشتری شد و در دست مشتری است، رو قواعد عامه که مال هر کسی تلف شد خود مالک ضامن است، این مبی که تلف شد به عهده مالک است و این منافاتی هم ندارد با قاعده کل مبی ان تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. این مبی در زمان خیار شرط که در بیع خیاری مطرح است تلف شد، یک، و بایع خیار دارد نه مشتری، این دو، خسارت را باید مشتری بده، سه، لکن مشتری مالک این مبیع است و ذلیت است، ملک مالک که تلف شد خب خود مالک خسارت چه بوده میگیره، این چهار. بنابراین کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعی، اینجا برابر قاعده است. منتها بین تلف و اتلاف فرق است. اگر این مبی تلف شد، خیار باقی است، یک، و به عهده خود مشتری است، دو. اما حق اتلاف ندارد، زیرا در بیع خیاری مقصود فروشنده آن است که بعد از این مدتی این ثمن را برگردونه به عین مال خود را استرداد کنه. پس معلوم میشه غرض و هدف فروشنده استرداد مال است، لذا خریدار حق نداره او طلب کنه. اینجاست که بین فوات و تفویت فرقه، بین تلف و اتلاف فرقه. اگر تلف شد هیچ محضوری نداره، اگر اتلاف شد خلاف شرط کرده. بیان جالش این است که در جریان فوات کار اختیاری نیست، یعنی این شیء خود به خود از بین رفته است، زلزله یا حوادث دیگه، ولی تفویت فعل اختیاری است. شما ملاحظه میکنید تو بحث‌های عبادات بین فوات و تفویت فرق دارد. در قاعده من ادرک فوات مندرج است ولی تفویت مندرج نیست. در قاعده من ادرک اگر کسی ضرورتی داشت یادش در این دست سهوه و نسیانه و نومه و غفلت مانند یا مرض مانند آن، یک رکعت مونده به پایان وقت نماز عصر، بیدار شد عذرش برطرف شد، بیدار شد یا سهوش برطرف شد مانند. این یک رکعت از چهار رکعت عصر را در وقت خوند. قاعده من ادرک رکعتن فکنما ادرک جمیعا شامل حالش میشه، مثل اینکه این شخص تمام نماز رو ادا خونده. اونا که قصد ادا و قضا رو لازم میدونن، این شخص هم میتونه قصد ادا بکنه و نماز هم کاملا اداست. اما این مال فوات هست، نه مال تفویض. کسی بگوید به استناد قاعده من ادرک، من اینقدر صبر بکنم که فقط یه وقت یه رکعت بسیارم تو وقت بخونم، این که جایز نیست. در همون طرح قاعده من ادرک گفتن بین فوات و بین تفویت فرق است. اگر طبق علل قهریه وقت فوت شد، فقط یک رکعت وقت یک رکعت مون قاعده من ادرک شامل میشه. اما کسی عمدن تأخیر بیندازد به اندازه یه رکعت، بگه من قاعده من ادرک رکعتن فکر انما ید ادرک جمعی شامل حالا میشه، این نیست. چون بین فوات و تفویت در اون بخشا فرق است و در مقام ما هم فرق است، بنابراین مشتری نمیتواند تفویت کند، اتلاف کند، و اگر تلف بشه که خیار باقی است اونم اتلاف میکنم. این با هدف فروشنده و آیت فروشنده سازگار است. نه دیگه، یعنی این مال رو فروشنده میخواد. من ادرک رکعتن، دیگه از اون طرف هم وقت را تأخیر رو جایز ندانسته، مشخص کرده که این نماز یه وقتی دارد. این سهولتن و ترخیصن منتن نسبت به بعضی از افراد مهلت داده. حالا کسی بیمار بود یا خواب بود یا مستر بود یا یادش رفته، به اون مهلت داده، فرمود به این که اگه کسی یه رکعت در وقت درک بکنه گویا همه رو درک کرده. اما کسی عمدن تأخیر بندازه و به سراغ کار دیگه بره، نمازش رو تأخیر بندازه، بنده این معنیش اینه که پس نماز وقت مشخصی ندارد دیگه، اما یه رکعت کافیه. خب پس بنابراین اگر تلف مبی تلف شد آسیبی به خیار نمیرسونه، معنیش نیست که اتلافش هم جایزه. خب حاضر تمام الکلام فی تلف المبی. اما تلف سمن که در بحثا دیروز به بخش پایانش رسیده بودیم، در تلف سمن اگر این سمن را رد کرد به مشتری و ما همین رد را فسخ دانستیم، خب دیگه زمان خیار نیست، چون خیار تمام شد، اعمال شد، این سمن ملک طلق مشتری شد، یعنی به صاحب اصلیش برگشت، و اگر طرف شد از مال او طرف شد، این محضوری نداره. ولی اگر ما رد را فسخ ندانستیم، گفتیم رد شرط است برای تحقق خیار که اگر رد کرد خیار داشته باشد، و بعد از رد که خیار آمد بتواند فسخ کند، پس این رد زمین فسخ نیست و برای تحقق خیار است. وقتی سمن رد شد خیار محقق است. وقتی خیار محقق شد این تلف در زمان خیار است. چون تلف در زمان خیار است به حساب کسی می آید که لا خیار له، چون مشتری خیار نداشت و بایع خیار داشت، این سمن را که رد کرد، گرچه معامله هنوز فسخ نشد، به این سمن ملک فروشنده است، هنوز به ملک مشتری منتقل نشد، اینجاست که قالب فقها مخصوصا مرحوم شیخ و امثال شیخ می فرماین این فسخ البیع و این تلف به حساب مشتری می آید. چرا؟ برای همون حکمی که عقل کشف کرده است، باید به این که معنا ندارد که مال فروشنده تلف بشود ولی خریدار ضامن باشد، به این میشه زور. عقل قانون گذار نیست ولی قانون شناس است. ذره از قانون به وسیله عقل وزن نمیشه. قانون را قانون گذار باز وزن کنه و والله است، رب اوست. از چراغ کار صراط ساخته نیست، کجا راه است کجا چاه است او را معمار مشخص بکنه، نه چراغ. عقل یه چراغ خوبی، هیچ یعنی هیچ به نحو سالمه کلیه ذره حکم از عقل بر نمیخیزد. میگیم عقل حکم میکنه، عقل حکم نمیکنه، این چنین نیست. اونی که مشخص کرده خداست، راه درست کرده خداست، چاه رو مشخص کرده خداست، عقل میفهمه، راهنمایی میکنه، فتوا میده، میگه این راه است، رفتی به مقصد میرسی، اون چاه است، افتادی آسیب میبینی. همین مسئله عقل عملی که فرمان روایی داخله به حوزه بدن را به عهده دارد، اون مدیر و مدبر است و اراده به عهده اوست، طلب به عهده اوست، عزم به عهده اوست، تصمیم به عهده اوست، قصد به عهده اوست، نیت به عهده اوست، اخلاص به عهده اوست، چی که ریا هم به عهده اوست، یه کارهای عقل عملی است مربوط به شخص خود. والی آدم همون عقل عملی است که به عباد الرحمن به کتب جهان، اون قوه مجری است. ما در فضای انسانی قوه مقننه نداریم، یا قانون شناس داریم یا مجری قانون. قانون شناس عقل نظری و مجری قانون عقل عملی. همین مقنن خداست ولا غیر، او رب دیگه. این فتوای عقل، این حکم فلسفه است، فلسفه الهی فتواشی. خب عقل چی کار میکنه؟ عقل میگه که من قانون شناسم، این حاکم عادل ممکن نیست یک حکم غیر عادلانه بکنه، بگه مال زید رو امر با تصرف بکشه، این چنین نیست. برای اینکه این حاکمی که ما میشناسیم، این عدلی که از او سراغ داریم اینجور در نمیاد، لابد در رتبه سابقه آدمای قبل تلف فتوا داده است که این معامله فرض شد، این عین جا به جا شد، این سمن برگشت ملک خریدار شد و از ملک خریدار طلب شد و او زامن است. مرحوم شیخ و امثال شیخ رو این دارن فکر میکنند و فتوا میدن. این که تو مقاصد دارد انفسخ به انفسخ به، خب در شمینه دیگه. خب یعنی عرفه، این که نسخ که نیست، حکمه یعنی عرفه. هر جا که عقل شناخت ما میفهمیم که شارع مقدس حکم کرده است. خود عقل میگوید من چیکارم؟ عقل میگوید من بنده خدا مربوبم، مرا باید آفریدگار من به پرورانه، قانون برای پرورشه. نه، چون شارع مقدس این معامله را زمام معامله به دست اوست. اگر فرض شده باشه مال برمیگرده به ملک مالک اصلی، وقتی ملک مالک اصلی شو خود تلف میشه، خسارتش به عهده مالک دیگه. ظلم نیست بعد از برگشت و انفساق معامله، این قانون کلی الهی است. در هر معامله این چیزه. اگر مرحوم شیخ فرمود انفسخ البیع، خب بعد این سوال میشه که چرا انفسخ البیع؟ خود به خود معامله فسخ میشه؟ بگن بله، این شارعی که ما نشون داریم او عادلانه حکم میکنه، او هرگز نمیگه مال زید را امر باید خصاصش بده. لابد این مال در رتبه سابقه مال امر شد، بعد خسارتش به عهده خود امر. خب این انفسخ، انفسخی که تو فرماشد فقها هست رازش همینه. خب پس بنابراین اگر سمن تلف شد، سمن بعد از رد تلف شد و همین رد را ما فصل دانستیم، خب این هیچ محضور ندارد، برای اینکه این رد فصل است، این سمن ملک مشتری میشه و خسارتش مشتری بود. و اگر این رد را ما زمینه تحقق خیار دانستیم، نفس تازه خیار حاصل می شود، یعنی قرار مشتری و فرایم بود که هر وقت ما این پول را برگردوندیم خیار داشته باشیم. اگر این چنین باشد خیار منفصل عن العقد است، یک، با رد تازه خیار پدید می آید، دو، هنوز فسخ نشده، این سمن مال بایع، مال فروشنده است، هنوز مال مشتری نشده، ولی در بر اساس قاعده کل ما بی این تلف قبل قبضی فهو مال بایع، این کل ما بی این تلف فی زمن خیار فهو من لا خیار له، خسارتش مشتری باید بده. خب بله، این پنج وجه، پنج وجه مربوط به پنج تا معرفت است. حکم خدا یکیست، ما که مسببه نیستیم که بگیم هر فقیهی هر مطلعی که فهمیده مطابق با واقع است، ما مخطئ هستیم، میگیم بعضی ها ثواب است بعضی خطا، منتها اون کسی که مجتهدانه و روشمندانه فحص کرده است به مقصد رسید و حرف او صائب بود، دو تا عجز دارد، و اگر روشمندانه اجتهاد کرد به مقصد نرسید یک عجز دارد. پنج تا حکم برای پنج تا فقیه برابر معرفت خودشون دارند و همه اینها عذر است، معذر است برای اینها. اون که ثواب بود دو تا ثواب دارد، مصیب بود اون شخص سا حرفش صائب بود دو تا ثواب دارد، اون که حرفش خطا بود یه ثواب دارد. حکم خدا بیش از یکی نیست البته. بله اون ماهو الواقع عدالت است، منتها بعضی یکی از این دو مطابق با واقع است دو تا عجز دارد، بعضی از اینها فتوا که مطابق واقع نیست یه عجز دارد. این چنین نیست که در قضا و اعاده همینطوره، تو عبادات هم همینطوره، تو احکام وضعی هم همینطوره. خب بنابراین این سمن قبل از زرد اگر طرف بعد از زرد اگر طرف بشه حکم بشه، قبل از زرد اگر طرف بشه آیا خسارت رو فروشنده کرد آن، یعنی فروشنده خانه در بی اختیاری خسارتش او باید بده یا نه؟ برخی ها گفتن به این که این درست است که با یه اختیار دارد، اما اون قاعده که میگوید اگر تلف در زمان خیار واقع شد ممن لا خیار له است، مخصوص مبیع است نه مال ثمن. این بیان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله که اگر تلف در زمان خیار رخ داد و ممن لا خیار له، این مال مبیع است. کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو ممن لا خیار له، فی زمان خیار فهو ممن لا خیار له. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه او را از اون روایت میسر و امثال میسر بار استفاده کنند. مرحوم شیخ فرماد بیان شیخ انصاری که من دلیل بر اختصاص نداریم، این قاعده عام است، چه مبی چه سمن، کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو ممن لا خیار له، فی زمان خیار فهو ممن لا خیار له، کل سمن ان تلف فی زمان خیار فهو ممن لا خیار له. پس اختصاصی به مبی ندارد، هر دو رو شامل میشه. این مال این میمونه. مطلب دیگه بعضی گفتن به این که اگر سمن قبل از رد طرف بشود این خسارتش به عهده مشتری نیست، مال بایی است. چرا؟ برای اینکه قبل از رد خیار نیست. قاعده که میگوید تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است شامل این مورد نمیشود. این مورد خیار متفرع و رد است و هنوز رد نشده. روی این مبنا قاعده شامل این مورد نخواهد شد. پس بنابراین فروشنده که سمن رو تحویل گرفته به سمن در دست او هنوز رد نکرده، اگر تلف شده خسارت رو فروشنده باید بده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان به این که این مبنا به بنا هر دو اشکال دارد. اما اشکال مبنایی شما گفتید که این متفرع است بر این که بر مبنای این که قبل از رد خیار نباشد، ما این مبنا را قبول نداریم. این شخص در تمام این مدت خیار دارد تا یک سال خیار دارد که رد بکند، حالا یا این رد عین فسخ است یا بعد از رد فسخ کند به خیار رو اعمال کند. پس قبل از رد خیار دارد، این اشکال مبنایی. اشکال بنایی اینه که بر فرض ما این مبنا رو قبول داشته باشیم که قبل از رد خیار نیست، اون قاعده که میگفت کل مبیعن تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، معیار اصلی اون تزلزل معامله است. اون معامله‌ای که در معرض زوال است، خواه خیارش متصل باشد خواه خیارش منفصل، در هر دو حال این تلف ممن لا خیار له. چون در مقام ما این خرید و فروش متزلزل است، گرچه خیار منفصل است نه متصل، پس این خیار عرضت للزوال است، در معرض زوال است و فرق بین خیار متصل و منفصل نیست، متصل به عقل باشه یا منفصل عن العقل. پس بنابراین روی این بنا بر اون مبنا هم میتوان فتوا داد به اینکه که این طرف میاد من لا خیار الله هست. یه اشکالی مرحوم شیخ رضوان الله مؤسس بزرگوار حوزه علمی قم داشتن، اون اشکال را مرحوم آقای اراکل رضوان الله مطرح کرد. اون اشکال است که مرحوم شیخ فرمودن به اینکه تلف سمن مال مشتری باشد، چه مرحوم سبزواهر بر آن فتوا داده است دلیل روایی ندارد، از روایت بر نمی آید. فقط یک قاعده دیگری باعث دشواری این مسئله است، اون قاعده الخراجو به زمان. این قاعده است، این قاعده را معنا کنیم بعد معلوم بشه که چطور این قاعده جلو اون قاعده را میگه، بعد جنبندی بشه که بالاخره حق و مرحوم شیخ اساس جب جواهر. مرحوم صاحب جواهر دارد این که مبی اگر طلب شد فی زمن الخیار ما قبول داریم به من لا خیار الله هست، اما ثمن اگر طلب شد فی زمن الخیار ما قبول نداریم، برای اینکه این حکم برخلاف قاعده است، از روایت میسره هم خلاف در می آید. مرحوم صاحب شیخ فرمودند به این که روایت میسره ناظر به این قسمت نیست کما تقدم. تنها قاعده‌ای که جلو این قاعده کل مبیع او ثمن تلف فی زمن الخیار و ممن لا خیار له را میگیرد قاعده الخراج به زمان است. الخراج به زمان معناش این است که هر کس درآمد عین مال اوست، تلف عینم به عهده اوست. خراج یعنی خروجی، یعنی درآمد، یعنی بهره. الان تعبیر به خروجی میکنن، خراج یعنی ما یخرج من العین ما ینتفع من العین، اون چه که درآمد است، درآمد هم خروج، تعبیر فارسی خروج دیگه، اون چه که از این باغ یا از این درخت در میآید خارج میشود اش میگن خراج. در مقابل زمان است، اگر درآمد این درخت مال زید است، اگر این درخت خراب شده از کسی زید میره دید. الخراجو به زمان، چون طبق روایات این باب درآمد این سمن مال فروشنده است، چون فروشنده از این سمن استفاده میکند دیگر، خانهش فروخته چون با این پول کار داشت از این پول بهره میبره تجارت میکنه، چون خارج و خروجی و درآمد این سمن مال فروشنده است، پس زمان و طلبش هم مال فروشنده. الخراجو به زمان، و چگونه این سمن تلف شده اون مشتری با ضامن بشه، غنیمت را فروشنده میبره، غرامت را فروشنده خریدار بده. روایت میسره مکنوتی هم نما مال این است، روایت همین درست، نمای مبی مال مشتری است، نمای ثمن مال فروشنده است. روایت میسره هم همین گفت، روایت میسره درباره سخت و سوز خانون حرف میزد که مطابق الخراج به زمان بود. وقتی از سؤال کردن که این خانه اگر به سوزه تلف بشه، گرفتار حریق یا مانند میشه، خسارت چیکی باید بده؟ میگن فروشنده. چرا؟ برای اینکه درآمدش هم فروشنده بره، این مطابق الخراج به زمان مشتری باید. در خصوص ثمنه، در خصوص ثمن باید، چون خانه خود را فروخت پولی گرفت، بهره ها و خروجی های پول مال فروشنده است، بهره ها و خروجی های خانه مال خریداره، اونجا الخراج به زمان، اینجا الخراج به زمان. خب شما چگونه میگید به اینکه اگر خونه خراب شد خسارت به عهده خریداره، پول از بین رفت باز خسارت به عهده خریداره؟ این با الخراج به زمان سازگار نیست. این خلاصه نقد مرحوم شیخ است که به سود مرحوم صاحب جواهر در آن اشکال میکنند. میگن قاعده الخراج به زمان جلوی ما را میگیرد به انضمام اینکه نفع مال مالک است، نما مال مالک است، نما و درآمد و خروجی های اون خانه مال خریدار خانه است که مالک است، نما و خروجی ها و درآمد های این ثمن مال فروشنده است که مالک فروشنده، مالک این ثمنه. اشکالی که مرحوم آقای عراقی از استادش مرحوم شیخ رضوان الله علیه و نقل می‌کنه این است که اولا این الخراج به زمان سند معتبری باید احراز بشه نشد، یک. ثانیاً مفاد قاعده اون نیست که شما معنا کردی. قاعده نمیگوید هر که درآمد دارد زمان، هر که زمان دارد درآمد هم مال اوست. ما در اینجا گفتیم هر که درآمد مال فروشنده است. قاعده نمیگوید که هر که درآمد دارد زمان هم باهده اوست. قاعده میگوید هر کس خسارت باهده اوست درآمد هم مال اوست. شما از کجا ثابت بکنید خسارت باهده فروشنده است؟ معنای قاعده این نیست که هر که درآمد میبرد خسارت به عهده اوست، چون قاعده این نیست که از زمانو بالخراج، قاعده این است که الخراجو به زمان، یعنی هر که خسارت به عهده اوست درآمد هم مال اوست، نه هر که درآمد مال اوست خسارت هم به عهده اوست. اگر قاعده این بود که از زمانو بالخراج، یعنی هر که خراج و درآمد را میبرد خسارت رو باید بده، بله حق با شما بود. اینجا درآمد ثمن رو فروشنده میبره خسارت چم باید بده، اما قاعده که این نیست. قاعده نمیگوید از زمانو بالخراج، میگوید الخراجو به زمان، میگوید هر کس خسارت دارد درآمد هم مال اوست. موجب کلیه که عکس ها منعکس نمیشه. میگیم هر انسان حیوان است، اما نمیشه گفت که هر حیوان یعنی انسانی، که این منطق برای همین جهاست نگر. مگر موجب کلیه که نفسی همون عکس میشه؟ اگه گفتیم کل انسان حیوانون، معنیش این کل حیوانون انسانون. اگر گفتیم به اینکه هر که خسارت بدهگار است درآمد مال اوست، معنیش دیگه هر که درآمد دارد خسارت مال او. خب بنابراین قاعده یه اشکال سندی داره، یه اشکال دلالی. این اشکال رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود، مرحوم شیخ کریم رضوان الله علیه طبق تقریر مرحوم عراقی تو فرمایش مرحوم شیخ نیست. به هر تقدیر فرمایش صاحب جواهر قلب اثبات نیست که ما بگیم این قاعده کل مقیه چیزی که تلف بشه فی زمن الخیار فهو من لا خیار له مخصوص بیع نبی است، این نیست. به روایات قبلی هم شان میشه. نه، اگر ما گفتیم این کل مبیع تلف فی یا کل ثمن تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له، طبق شواهد مخصوص خیار مجلس بود، خیار شرط بود، خیار حیوان، دست ما از اون قاعده در مسئله بیع خیاری کوتاهه، چون این خلاف قاعده است دیگه، خلاف مقتضای عقل است، خلاف همه قواعد عامه است. در خلاف در چیزی که مخالف با قواعد عامه است بعد با مورد نص اختصاص کرد. اگر ثابت شد که این قاعده کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له مخصوص خیار مجلس است، به خیار شرط، به خیار ایوان، مقام ما را شامل نمی شود. اگر نه اختصاصی پیدا نکرد که شامل مقام ما بود. هذا تمام الكلام في الامر الخامس. اما امر سادس یه مسئله حقوقی است، به دامن دارم هست، به سهل الوصول هم هست، برای شیخ حالا اینجا مطرح کردن. و این است که اگر در بیع خیاری شرط رد سمن هست که هر وقت سمن را برگردون مشتری هم اون مبی را برگردوند. سه صورت دارد. در صورت اولا شرط این است که به شخص خریدار یا به ولیش یا به وکیلش یا به وصیش یا به نماینده به نائبش برگردونه، تصریح میکنن. یه وقت است که نه، تصریح نمیکنن. صورت ثانیه این است که مطلق میذارن، میگن اگر فروشنده که این سمن را تحویل گرفت سمن را به خریدار برگردون، این بالقول المطلق مطرح است. نمیگن به اینکه به خصوص او، یا تصریح نمی کنند به اعم از او به نماینده های او. فرع سوم به صورت ثالثه اونجاست که تصریح میکنن که الا ولابد به خصوص خریدار باید برگرده این سمن. اگر منظور از این صورت ثالثه این بود که اگر به خصوص خریدار بر نگشت، دسترسی به خصوص خریدار نبود، خیار نیست. خب این ده غیبت مشتری که به دسترسی نیست، تعذر هست، خب خیار نیست. چون خیار سعه و زیغش به دست مشتری تو مشترکون لهدی علیه دی. اما اون دو صورت، و اما اگر نه این چنین نبود، شاید سهل الوصول باشه. صورت اولا حکمش روشنه که خواه به خود خریدار بدن یا به ولیش یا به وکیلش یا به وصیش نابنامش ماننده. اگر مشتری حاضر نبود به یکی از اینا بدن کافی است. عمده اون صورت عند الاطلاق است. عند الاطلاق چون این گونه از موارد امر اوغلایی و قرائز اوغلایی و ارتباطات مردمی هم دخیل است. مال مردم باید به اونها برسه. نه عرف و بنای اوغلا آبی از این است، نه شرع او را رد کرده. اگر چون که دسترسی به خود فروشنده میتور نبود، به ولی او، به وکیل او، به کسی که دادن به او و رد به او به منزله رد به مشتری است کافی. مرحوم شیخ فهمد به این که چون ولایت مراتبی دارد، اگر شخص وصی و امثال وکیل و امثال داره مشخص کرده است که نماینده او هستن، نشد حاکم شهر، نشد عدول مؤمنین. عدول مؤمنین هم چون کار که نبود کار یک جامعه از بین بره به زمین بمونه که عدول مؤمنین داره این کار. در همین راستا میفهمد به این که چون غرض رسیدن است به شخص معین دخیل نیست. اگر یه شخصی دو تا وکیل داشت، یه شخصی دو تا ولی داشت، یه شخصی دو تا وصی داشت، با احد الوصیین یا وکیلین معامله کرده است، به ولی دیگر یا وصی دیگر برگردیدم کافی است. مثلا کودک دو تا ولی دارد، یکی پدر یکی جد، با پدر معامله کرده است ولی به جد برگردونه کافی است. او بالعکس. چرا؟ چون ایصال این سمن به ولی به منزله ایصال این سمن با ولی است. به ولیان دخیل فرقی ندارند اینجا. اما اون جایی که هیچ دسترسی به خود شخص نیست، آیا خیار ساقط است یا نه؟ در صورتی که ظاهر شرط تعیین این باشد که الا ولابد به خود فروشنده باید برگرده یا خریدار برگرده، اگر به خریدار بر نگشت خیار نیست، اونجا فروشنده. اما اگر یه همچه ظهوری نداشت، ممکن است که رد حاصل بشود و خیار اعمال بشود و این مال امانت شرعی باشد پیش حاکم شرع، نه اینکه دادن به حاکم شرع رد حساب بشود. دفعه هنوز رد حساب نشده. این امانت شرعی است تا این شخص هم خیارش اعمال کرده. اگر بگیم نه الا ولا بود باید به خود خریدار برگرده، وگرنه حق نیست یا یا اگر حق باشه او حق اعمال ندارد، بله نه نمیتونه این رو امانت بذاره پیش حاکم شهر یا عدول مؤمنین و خیارش اعمال بکنه. حالا یکی دوست مسئله مونده که انشاءالله رحمان تا بخش پایانی باید حل بشه. الحمدلله رب العالمین.